أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که در فاضل معونه که خمس واجب است، انسان در طول سال درآمدی که داره هزینش و مخارجش رو ازش بر می‌داره. اگر مازادی آورد خمس دارد، خمس فاضل معونه از ارباح و درآمدهایی که در سال داشته. بحث در این شد که آیا در مثل هبه و هدیه و جایزه، این جور فواید، این جور ربا هایی که به انسان میرسه، آیا اینها هم خمس داره یا نداره؟ کسی مبلغی را هبه میکند به یک انسان، هدیه میکند، کاری کرده، جایزه ای بهش میرسه و این میموند تا آخر سال، میشه فاضل معونه. آیا خمس داره؟ یا این جور چیزهایی که اتفاقی است، جزء فواید رسمی انسان نیست، تصادفاً یه ربحی گیرش اومده، اینا بگیم خمس نداره. دو قول در مسئله بود، هر دو هم ادعای شهرت میکردن. ادله اون کسانی که گفتن خمس داره، اینها رو مطرح کرد. گفتن از ادله ما استفاده میکنیم، مطلق فائدهی که به انسان میرسد خمس دارد. آیه میفرماد و اعلموا انما غنمتم من شیء، اون چه غنیمت بردید، یعنی اون چه فائده بردید، این مطلقه، هم شامل میشد ربح کسب را، اون سودی که انسان از اکتساب و کسبش میبره، و هم اون سود و ربح و فائدهی که مجانی گیر انسان میاد، مطلق فائده است. روایات اینجوری هم داشتیم که فرمود الخمس فیما افاد الناس، در اون چه استفاده میبرن، من قلیل او کثیر، درش خمس هست. پس هم آیه هم بعض روایات مطلق بود و اطلاقش اینجور فائده ها رو هم میگرفت. چند تا روایت هم داشتیم که خصوص هبه و هدیه و جایزه درش ذکر شده بود. صحیحه علی ابن مهزیار صحیح هم بود، گفتیم در اونجا فرمود یکی از موارد مصادیقش الجائزه من الانسان الی الانسان، یکی از مصادیق غنایم غنیمت که قرآن فرمود اون چه غنیمت بردید، یکی از مصادیقش جایزه است که من الانسان الی الانسان، یه انسانی جایزه به دیگری میده، فرمود از مصادیقه. هدیه هم بس پرسید که شخصی مثلا از طرف مولای او به او هدیه‌ای داده شده، آیا درش خمس هست؟ فرمود بله. پس اینایی که قائلن به این که در این جور موارد، حالا این سه تا شما داریم میگیم، بازم هست هدیه، هبه، جایزه، یکی میراثه، میراث من لا یحتسب، که یهو مثلا یه شخصی فوت میشه، معلوم میشه وارث نداره و میگردن یکی پیدا میکنن، میگن ارثش به این آقا میرسه، اینم از خبر نداره، میراثه از راه بیگمانی، این جور میراث. یا مثلا وصیت، حالا اینا رو بعد میخونیم، یک کسی وصیت میکند مالی به کسی داده بشه، نذر میکنن یه مالی به کسی، از راه نذر گیرش میاد، کاری نکرده، شغل نیست، از راه اکتساب نیست. این آقایون که میگفتن در اینها خمس هست، به این اطلاقات ادله یا این روایاتی که خصوص جایزه و هدیه و اینا درش هست به اینا تمسک کرد. عرض کنم که در مقابل جمع کثیری از بزرگان، اونا قائلن به این که نه، در اینها خمس نیست، خمس فقط مختص به اون فائده ایست که از راه اکتساب به دست میاد، نه اون فائده ای که اتفاقی تصادفی یه هبه‌ای کسی میکند، جایزه به کسی میده. اینا دلیلشون چیه؟ قول دوم، اینها گفتیم آیه یا دلیل خاص که بگد در این جور موارد خمس نیست نداری. آیه مثل اونجا فرمود در خمس هست اطلاقم داشت، اینجا بگیم یه آیه میگه در این جور موارد خمس نیست، آیه یا روایت اینجور نداری. این قول قائلین به قول دوم، دلیلی که میارن همین است که این روایاتی که قائلین به اطلاق گفتن درش خدشه میکنه، میگن دلالت شما بر این معنا کافی نیست، نمیتونیم از این روایت شما این حرف رو، وجوب خمس در مثل هدیه و هبه رو استفاده کن. خدشه در این روایات و استدلال هایی که اونا داشتن، اینا خدشه در اون میکنه. خب یکی از خدشه هایی که میکنن این است که میگن این روایاتی که شما به اطلاقش تمسک کردید یا آیهی که به اطلاقش تمسک کردید، این آیه یا اون روایات مطلق نیست، انصراف دارد، انصراف دارد به اون سود و فائده و ربحی که از راه اکتساب به دست میاد، شامل اون سودی که تصادفی اتفاقی در عمر یه دفعه یه هبه‌ای به کسی داده میشه یا در سال یه دفعه یه همچیز اتفاق میفته، شامل اینا نمیشه. خب حالا عرض کنم که اینا حرفشون اینه، استظهاری که از آیه و روایات مطلق میکنن، میگن که افاده و استفاده اصلا در جایی گفته میشه، کسی فائده‌ای برد، استفاده کرد، در جایی این استعمال میشه و اطلاق میشه که از یک راه کسبی، از راه درآمد روزمره‌ای، یه چیز مستمر نه اتفاقی، اون درآمد مستمر رو میگن فائده، استفاده کرد، فائده برد. عرض کنم که شاهد این مطلب روایتی است که قبلا هم خوندیم، حکیم مؤذن و بنی عیس میگه ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام عرض کردم راجع به این آیه، و علمو انما غنمتم من شای، این غنیمت من شای چیه؟ چه جور غنیمتی رو خدا فرمود درش خمسه؟ پس سوالش از این آیه است، ان ابی عبدالله قال قلت له و علمو انما غنمتم من شای فان لله خمسه و للرسول، این غنیمت چه غنیمتی است؟ قال، امام در جواب فرمود هی والله الافاده یومن بیوم، هیه یعنی غنیمت، غنیمتی که تو قرآن اومده که درش خمسه، هیه والله الافاده یومن بیوم، اون فایده ایست که روزمره هر روز انسان کسبی داره، کاری داره، یه فایده ای میبره، مراد از غنیمت اینجور فایده است. پس یه فایده‌ای که مستمر روزانه برای انسان میرسد در اثر شغلی که دارد. یک کسی کارمنده، یک کسی صنعتگر، تجارت میکنه، زراعت میکنه، خیاطی میکنه، هر شغلی، شغلهای رسمی که معمولا مردم هر کسی برای خودش شغلی انتخاب کرده. ال افاده یومن بیام، اون فائده ای که انسان روزانه بهش میرسه، این مراد غنیمتی است که درش خمس است. خب این شاهد بر این است که پس اصلا افاده و استفاده یا غنیمت بردن، فائده بردن در جایی گفته میشد که یه چیز مستمری است، درآمد مستمری هر روز، هر هفته، ماهیانه گیرش میاد. اینو میگیم غنیمت، اینو میگیم فائده. فائده برد و اگر کسی از اون فائده‌ای که برد، ربحی که برد، اضافه معون پیدا کرد، باید خمس بده. اینا رو میگیرد. پس میخوان بگن اطلاق نداره روایت یا آیه. ولو آیه میفرماد، اون روایت هم خوندیم قبلا، موثقه سماعه، گفت که سألت و ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال، خمس رو سوال کردم به چی تعلق میگیره، فرمود فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، فی کل ما افاد الناس. اون آیون به این تمسک کردن که خب این فی کل ما افاد یعنی هر فائده‌ای به انسان برسد، ولو از راه هبه باشه، ولو از راه شغل نیست، اکتساب نیست، یه جایزه‌ای بهش داده شد. اونا تمسک اینجور کردن. اما وقتی ما این روایت رو بذاریم کنار اون روایات که فرمود افاده یومن بیام، روز به روز، روزانه، و عرض کنم که اینا رو کنار هم بذاریم، یعنی یک فائده مستمر که از راه اکتساب به دست میاد. اونی که اتفاقی است افاده و استفاده نمیگند، ولی بگن فائده هم برد، مجازی است. فائده بردن مال اون کاری است که انسان شغل رسمی انتخاب کرده، درآمد داره، میگن این فائدهش روزانه اینقدره، درآمد ماهیانش چقدره، اینا حساب میکنند، نه یه چیزی که اتفاقی به انسان برسه. پس این اطلاق که در آیه اینا استظهار میکردن، یا از مثل همین روایت میگن از کل ما افاد الناس، این مراد اون افائده ایست که به نحو مستمر از راه اکتساب به دست انسان میرسه. بعضی از بزرگانم اینجور دارن میگه که و سر رو فی ذالک، سر این که ما میگیم افاده و استفاده مطلق نیست، هر فائده بردنی رو نمیگن استفاده کرد یا فائده برد، میگه و سر رو فی ذالک ان نظام المجتمع، در هر اجتماعی نظام این اجتماع بر پایه این هست که افراد این اجتماع هر کدام یه شغلی رو انتخاب میکنه برای امرار معاششون، برای ادامه حیاتشون. هر فرد از این اجتماع یک شغلی رو برای خودش انتخاب میکنه، روزمره کار میکنه، درآمدهایی داره. عرض کنم که و به نتیجه از همین درآمدی که از شغلی که انتخاب کرده به دست میاره، از اون درآمد هزینه مخارج زندگیشو برمی‌داره. پس این عرض کنم که چیز مستمری است، بنا این است که یک اجتماع انتظام امر اون اجتماع به اینه، مبناش اینه که هر کسی یه شغل رو انتخاب میکنه، اگر همه بنام شد بیکار بگردن، این نظام وضعش به هم میرسه. پس وضع اداره نظام، مبنای یک نظام حاکم این است که همه مردم، هر کسی یه شغل رو به انتخاب خودش انتخاب میکنه، درآمدی داره، مخارج روزانشو از اون درآمد تأمین میکنه. ممکنه این اگر تا پایان سال هزینه هاشو از درآمدهاش برداشت ممکنه اضافه بیاره. به این آقا که اضافه آورد میگن درآمد سالیانت رو حساب کن، مخارجت هم حساب کن، اگر از این درآمد چیزی اضافه آمده خمس دار. پس اطلاق افاده استفاده، یا ما غنیمتم غنیمت بردید، فائده بردید، یعنی از همین کاری که انتخاب کردید، شغلی که انتخاب کردید. وقتم فرمود الخمس بعد المعونه، معونه رو ازش بردار، بعد از معونه از این ربحی که در سال به دست آمد اگر فاضلی هست زیادی از خمس. پس این مبنای یک نظام مجتمع این است که روششون اینه، هر کسی یه شغلی انتخاب کرده، درآمدی داره، مخارجش از اون درآمد تأمین میکنه. به این میگن اگر فاضلی داری خمس شد. بنابراین پس افاده و استفاده مطلق نیست. ولو ما غنیمتم یعنی ما استفدتم، هرچه رو فائده بردید، اما فائده اینجا هاست، فائده اوناییست که از درآمدهای مستمری که اکتسابی که خودش انتخاب کرده به دست میاره، فاضل اون رو میگن خمس به. عرض کنم که پس در نتیجه اگر ما گفتیم این آیه یا روایاتی که آیون بهش تمسک کردن برای اطلاق و گفتن اطلاق داره، مطلق فائده مطلق فائده نیست، انصراف دارد به اون فائده هایی که از راه درآمد کسب که خودش انتخاب کرده برای تأمین هزینه هاش و تأمین معاشش. اگر مازاد شد این جور فواید مراد هست، نه مطلق الفائده که تصادفاً یه وقتی یه کسی یه مبلغی بهش هدیه میدن بگیم این فائده است، از این فائده حساب کنیم خمسشو بده. اصلا شما
شواهدی که در این باب اومده که باید با اقتصاد باشه تا خمس داشته باشه در مقام بیان اصول فائده با اقتصاد و عدم اقتصاد نیست، در مقام بیان اینه که خمس فقط مال جنگ و غنیمت جنگ، خمس مال اون ارباب که روز به روز هم به دست میاره مال اون هم هست. پس بنابراین نمیشه از اینها بگیم اینا در مقام بیان بودن، بیان اینکه چه نوع فایده خمس داره چه نوع فایده خمس نداره، فقط در مقام بیان اینه که در مقابل اون اشخاصی که ادعا میکنن
اون
غنایم جنگی فقط
خمس
داره،
اینا اومدن این
روایت ها رو
گفتن. حالا شما فرمود روایات، ما روایات رو خوندیم، روایات خوندیم، یکیش همین بود، فرمود افاده یومن به یوم،
خواسته امام بگه که اون افاده روزمره تو کاسبی را خمس داره، درست. نه فقط تصور خمس مال جنگه،
نه ببینید، نه اون جنگ رو که آیه رو گفتیم بل اتفاق میگن مورد مخصص نیست، درست آیه در مورد جنگه اما مخصص نیست. مراد چیه؟ همین مراد چیه؟ مراد مطلق الفائده است. پس از آیه کاری به جنگ اصلا نداریم، بذاریم کنار. و علمو انما غنیمتم، همین رو اصلا از امام سوال کرد، مراد از غنیمتی که قرآن فرمود ما غنیمتم من شی فان لله خمسه، مراد چیه؟ فرمود هیل هی والله الافاده یوما بیوم، یعنی افاده مستمر. این آیه، آیه این
مورد مخصص نیست،
امام داره معنا میکنه آیه رو، معنا میکند که آیه که فرمود ما غنیمتم یعنی اون چرا روزمره به فائده میبرید، نه اونی که یه دفعه در عمر اتفاق میفتد، اون رو اطلاق فائده برش نمیکنه.
یا مورد مخصصه در این برمایش امام تعریفی که امام کردن، مورد مخصص هست همین تعریف تخصیص میده غنیمت رو،
معنا میکنه، تخصیص نیست دیگه. ببینید اونجا میگفتیم آیه فرمود و علما انما قنمتم در مورد جنگ وارد شده، پس مراد قنائم جنگی است. گفتیم اینجور نیست، مورد مخصص نیست. اما قنمتم یعنی چه؟ آیه‌ای که میفرماد اون چه فائده بردید، قنمتم یعنی استفدتم، اون چه فائده بردید چی چیه، معناش چیه، من چی چیه باید خمس بدم؟ فرمود افاده یومن بیوم.
این تعریف کامل
نیست،
این فقط ذهن مورده.
نه نه، معناست. تعجبه،
قنایم جنگی خارج میشه ازش.
عرض کردم قنایم جنگی هست، بذاریم کنار، اون از بحث نکنیم. مراد از آیه قنایم جنگی
والله هی مستفدتم یومن بیوم، منظور ذکر یک موردیه که توهم شده، برای اینکه این مورد جزو خمس نیست، برای تأکید این مطلب واللهی هم آورده.
غنیمت رو امام معنا میکنه که غنیمتم مطلق نیست، مطلق الفائده نیست. غنیمتم یعنی اون چرا روزمره فائده میبرید.
یکی از موارد اگر بخواد اون چیزی رو بگید،
درست
یعنی تعریفش اینه، اگر بگیم تعریفش هم استفاده روز به روز تعریف غنیمت جنگی از بین میره.
بله اونم بله درسته، اون یکی از موارد همون غنیمت جنگی است. غنایم جنگی هم میگیم خمس داره،
این تعریف شامل اون نیست.
خب باشه، پس افاده یومن به یوم باید باشه.
یکی از موارد وجوب خمس افاده یومن به یوم.
نه نه، یکی از موارد فرمود هی غنایم، مراد این است، مراد از غنایم
ظاهرا اینجوری گفتن، ولی امام در در فکر اینه که یک مورد که توهم شده خمس برش نیست ذکر کرده.
خیلی خوب،
خب این مورد مخصص نیست. من میگم این مورد نمیتونه تخصیص بزنه فوائدی که ناگهان برای انسان حاصل میشه، بلکه اقدام فائده بر فائده ناگهانی اونجا نسته در اینجا ظاهره.
کدوم نسه؟
یعنی فایده که ناگهانی برای انسان میاد، خب بیشتر برش صرف میشه که این فایده است، این غنیمته، تا کسب روزمره اونجا بیشتر، یعنی اونجا نسه، اینجا ظاهره. ما نمیتونیم نس رو از بین ببریم به خاطر اینکه امام یه ظاهری برای ما بقیه موارد نیست که کنز و اجداد
عرف. ببینید عرف اصلا این رو اطلاق فائده رو برش که بگیم مثلا ایشون درآمد ماهیانش چقدره، عرفن، نه اجازه بدید، عرفن ایشون در سال چقدر درآمد دارد، مرادشون چیه؟ استفاده، یعنی اونم حساب میکنن که اگر یه کسی یه وقتی یه هدیه بهش داده شد، اینا جزء فواید سالش میگیریم، میگیم درآمد سالیانه این آقا اینقدره، اون یه وقت تصادفی اتفاقی یه فایده برد اون گذشت. اما اونی که آیه میخواد درش خمس واجب بکند، بفرمود و علمو انما غنمتم استفدتم، اون چه فایده بردید، اون فایده ایست که مستمر روش حساب میکند،
استمرار روش نیست.
افاده یومن بیام،
مثلا
افاده یومن بیام
شباب که قبل هرمه،
بله
این استمرار داشته خوابیده.
خب ببینید
یه غنیمتی هست باید اونو به چنگ بیاد.
اون بزرگواران که به اطلاق گفتن همینو میگفتن، اونا میگفتن مطلقه، یعنی مطلق الفائده است، هرچه ولو این که یه فایده رو یه دفعه در سالم باشد، اونم اونا حرفشون این بود. در مقابل این بزرگان جواب میدن، حالا شما اون قول رو قبول کنید، ولی خیلی خوب
قول سهو میدارن، اونم که اطلاق غنیمت و فایده بر یک فایده ناگهانی بیشتر صرف میکنه،
خیلی خوب،
فایده مستمر.
بسیار، اونا هم گفتن مطلق، حالا شما میگید نه اون
لازم بگیرش که همه رو شامل بشه دیگه،
به هر جهت بله. بنابراین عرض کنم که بگیم ظاهر آیه که میفرماد ما غنمتم یعنی ما استفدتم، اون چه استفاده بردید، استفاده جایی گفته میشد که انسان یک کاری میکنه، شغلی داره، یک درآمدی داره، روزمره روش حساب میشه، به واسطه اکتساب درآمدی که دارد کسب میکنه، اون رو میگیم وقت به تب مخارجش هم از همون کم کسب میکنه برمیداره. اگر مازاد این که میگن فاضل معون از ربح سال، یعنی اون ربحی که روزانه از اکتساب به دست میاد، ظهور در این داره. این یه مطلب که مراد یه اشکال که اطلاقاتی که شما بهش تمسک کردید و گفتید شامل مثل هبه و هدیه و اینها میشه، اینا مطلق نیست، بلکه منصرفه به اون درآمدهای روزانه و مستمر است که از راه اکتساب به دست میاد. اشکال دومی که میکنن این است که میگن علما و بزرگان از این اطلاقی که شما میگید، اگر فرض کنیم آیه اطلاق دارد یا روایات اطلاق دارد، ازش اعراض کردن، بهش عمل نکردن. توجه فرمودید؟ پس اول انصراف بود، گفتیم از اطلاق انصراف داره، پس از مطلق نیست. ثانیاً اشکال دوم، علا فرض تسلیم که بگیم آیه و اون روایات اطلاق داره ولی مورد اعراض است، بزرگان بهش عمل نکردن، اطلاق نگرفتن از این روایات. و عرض کنم که شاهدش هم این است که مثل مرحوم علامه رحمه الله در تذکره بعد از این که نقل میکند که بعضی از بزرگان از علما گفتن وجوب خمس در مثل هبه و هدیه و میراث و اینها، میگه ول مشهور خلاف و ذلک فی الجمیع، مشهور مخالفه این، پس به این روایت عمل نکرد، بلکه بالاتر از اعراض میگیم. میگیم اصلا در زمان نبی گرامی اسلام همچه چیزی متعارف نبوده که بگن فرض فرمود که این هدیه‌ای که این خانم‌ها مثلا بهشون میرسه، بچه‌ها هدیه، اینا مسلمانن، معتقد بودن به این به احکام اسلام، اصلا تو ذهنشون نبوده، بحث نشده که اینا خمس داره، این خانم‌ها باید هدایایی که بهشون داده میشه خمسشو بدن، این بچه‌ها خمسشو باید حساب بکنن. میگه اصلا متعارف نبوده. عرض کنم که شاهدش هم این است که در کلمات علما اگر هم چیزی بود باید نقل میشد که بگن مثلا رسم بوده در اون زمان خمس هدایاشون رو میدادن، حتی در میراث، میراث بعضی ها مطلق میراث گفتن، حالا من بعد قید میزنه میگه میراث من لا یحتسب، اما بعضی ها مطلق میراث میگن میراث ارث خمس داره، ولو مورث خمس هم داده باشه، اگر میراث ارث به کسی رسید یه عده قائل بینن میگن خمس داره. در میراث، در هدیه، در عرض کنم که جایزه، در هبه، در نذر، وصیت، اینا از متداول نبوده، بحث نشده. اگر بود در اون زمان، در زمان پیغمبر اگر هم چیزی در زبانها بود و گفته می شد و عمل می کردن، لنقل، باید بر ما نقل بشه.
درآمد کسب در زمان پیغمبر نبوده،
نبوده.
درآمد کسب، خمس درآمد کسب
چرا نبوده؟
گفته شده که اون زمان هنوز بیان نشده بوده.
حالا اونو که اشکالی بود جواب دادیم، بعلم و انما قنمتم در زمان پیغمبره، در همون وقت قنائم یعنی درآمد سالشون خمس می دادن. حالا مطرح نشده یه بحث دیگه است، اونو جوابش هم دادیم که آیا خمس در اون وقت
درآمدی که مطرح نشده، هدایا مطرح نشده.
خیلی خوب، میگیم پس اصلا در اون زمان نبود. استدلالی که میکنن که اگر چنانچه بود باید برا ما نقل میشد، حتی میگن اگر زمان پیغمبر عمل میشد و جزء ضروریات حساب شد، احکام بهش عمل می شده دیگه، جزء ضروریات می شد که باید خمس بدن از هدایا یا از مثلا جایز امثال اینها مطرح نبوده. اگر چنون چه بود اختلاف هم نمی شد. این همه اختلاف که بین علما گفتیم دو دسته، هر دو هم ادعای شهرت و اجماع می کنن، اختلافات نبود. پس معلوم میشه خلاصه تلقی به قبول نشده، ولو اینکه اگر بود هم اطلاق هم داشت علما این رو قبول نکردند، لذا فتوا در کتب فتواشون نیمدن ذکر بکنن. مرحوم ابن ادریس نقل کردیم کلامشونو، نقل کرد فرمود که فقط کسی که قائل به وجوب خمس در مثل هبه و امثال اینها دارد، فقط حلبی گفته، عبارتش این بود ولم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الی، احدی از اصحاب ما، این که بگه در هدیه و نظائر او خمس هست، لم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الی، ولو کان صحیحا، اگر این وجوب درست بود و شرعی بود و پیغمبر فرمود یا امام فرموده بود، لنقله، باید نقل بشه، نقلن نقل امثالهی متواترن، مثل بقیه فتاوا علما فتوا میدادن فلانچی واجبه فلانچیز واجب نیست، همه نقل میشد به طور متواتر، و این اگر بود باید نقل بشه، ولی اصل البراء، وقتی نیست شک هم بکنیم اصل براءت. این فرمایش ابن ادریس. مرحوم آیه فاضل همدانی، محقق همدانی، حاج آقا رضا در مصباح الفقیه ایشون یه عبارتی دارد، عبارتش بد نیست، فرمود بر این که و کیف کان فیتوجه علی الاستدلال به جمیع ما ذکر، اشکالی که به این استدلال به هم آیه و هم روایات هست، بعد تسلیم تمامیت الاستدلال، اگر ما اصلا استدلال رو قبول نکنیم بگیم نیست، اطلاق نیست که هیچ، اگر بگیم استدلال تمامه، مثلا اون روایت سندش درست، دلالتش درست، آیه اطلاقش صحیح، بعد تمامیت الاستدلال بالجمیع لاثبات عموم متعلق الخمس، به حیث یعوم که بگیم ادله میگه شامل شد مثل میراث و هبه، ولی اگر تسلیم بشیم لا ینبغی الارتیاب فی عدم تعارفه، این معروف نیست، این که بگیم وجوب خمس، اگر دلیل رو هم قبول بکنیم اما متعارف نیست، مردم قبول نکردن، علما هم این چیز رو زیر بار نرفتن، اعراض کردن، حرفشون اینه لا ینبغی الارتیاب فی عدم تعارفه بین المسلمین فی زمان النبی صلی الله علیه وسلم ولا بین الشیعه فی عصر احد من الائمه، این متعارف نبود که بگن خمس فواید اینجوری رو هم باید بدید، و الا امتنع عادتن، اگر مطرح بود ممتنع از عادتن اختفاء و مثل هذا الحکم که محل ابتلا بوده، مورد حرفه، هر کسی در عرض کنم که مدت عمرش در زندگیش دوچارش میشه، محل ابتلاست، اگر بود و متعارف بود و گفته بودن خمس داره باید معلوم میشد، گفته میشد، مخفی نمیموند، مخصوصا فرمود مخفی نمیمون الان نساء و سبیان من المسلمین، اینا که محل ابتلاشون بود باید بدونن خمس داره، فضلا عن وقوع الاختلاف، فرمود اگر هم چیزی وجوب خمس متعارف بود مخفی نمیماند، مطرح میشد، چه برسد به این که مورد اختلاف بشه، یه عده بگن هست یه عده بگن نیست، فضلا عن سیرورته خلافیان بین العلماء او سیرورت خلافهی مشهورن، اون قول خلافش ما میگیم مرحوم علامه فرمود این قول مشهور است، اون خلاف مشهوره. عرض کنم که قول مخالفش مشهور شده، بلکه ایشون بالاتر میگه اگر چنونچه در عصر ائمه بود یا در زمان پیغمبر، لقزت العاده به سیرورتهی من ضروریات دین، اگر در زمان پیغمبر رایج بود و نقل شده بود و همه می دانستن، باید از ضروریات دین باشه. اگر در عصر ائمه مطرح شد و شایع می شد، باید از ضروریات مذهب شیعه باشد. در حالتی که منیم اختلافی است، بلکه قول خلاف اون شهرت پیدا کرد. بنابراین ایشون هم تأیید میکند که همچه مطلبی ما نداریم، اعراض کردن. اگر ادله هم تمام باشه مورد قبول علما نیست، چشپوشی کردن از این، عرض کنم که قول. پس ایراد اول ما به این ادلهی که اطلاق داره، انصراف اطلاق به خصوص اون درآمدهایی که از راه تکسبه، ثانیاً اعراض اصحاب علما اکثرا خلاف او فتوا دادن. عرض کنم که خب این مال اطلاقات، چند تا روایت هم بله بفرم. اکتساب به دست
میاد، منشأ
این انصرافی که ادعا می‌کنن کسرت وجوده، یعنی بیشتر وبایدی که موجوده از رای کسب و کار، و انصرافی که منشأش کسرت وجود باشه قابل استنادی نیست، استنادش نمی‌کنن. ببینید، میگیم اصلا این اطلاق به خطاب به مردمی شده که فوائدشون رو گفتیم نظام اجتماع است. اینه نظام یک اجتماع مبنی بر این است که هر کسی شغلی دارد، کاری دارد، مخارجش و هزینه هاش و از اون درآمدش برمیداره، اون وقت این ممکنه اضافه بیاره. خطاب به اینه، توجه فرمودی؟ این که فرمود و علمو انما غنمتم، خطاب میکنن
یه انصراف به این داره،
چون عملا این جور بوده،
عملا چیزی که موجوده در بیرونه،
بله،
اینایی هست که کرد. خب این میشه منشأ انصراف، میشه کثرت وجودی. انصرافی هم در این اصول میگه انصرافی هم که منشأش کثرت
نه ببینید کسرت نه کسرت وجود، یعنی اصلا اونی که بله ببینید، یعنی نه کسرت چون زیاد واقع میشه، نه اصلا روال این بوده به کسانی که یه همچه عملشون اینجوریست بهشون داره خطاب میکنه. ببینید به افرادی دارد خطاب میکنه. ببینید کثرت وجود که شما میگید یه وقت ممکنه فرض کنیم بگیم به اعتبار این که این 100 نفرن اونا 10 نفرن، اون کثرت وجود، این 100 تا و 10 تا نیست، این است که ام به خطاب به افرادی میکند که عملا اینجور بوده، فایده اینجوری داشتن، به اینا داره میگه.
و این استفاده رو از خطابی میکنن مخاطب اینا هستن، از انصراف این خطاب مخاطبی رو میخواد به دست بیاره.
نه
خود آیه ظهور در این مطلب نداره، آیه ظهور در عموم داره.
ببینید
یا میگن از انصراف استفاده میکنن، میگن مخاطب آیه این گونه افراده که از راه کسب و تجارت فوایدی به دست میاره.
خب خطاب به اینا شده در اون عصر،
این خطاب شده از راه انصراف، و این انصراف هم اگر منشأش کثرت وجودی باشه قابل استفاده نیست. هست مخاطب آیه،
ببینید گفتم کثرت وجود اینجا صدق نمی کند، کثرت وجود اینجاست که بگن اونا 10 تا اونا 100 تا، این اون نیست کثرت وجود که بگیم اونا چون بیشترن پس انصراف به اونا پیدا میکنن. نه استعمال یعنی افرادی که خطاب بهشون شده که این کارو بکنید، روششون این بود، روششون این بود، اون چه درآمد داشتن درآمد از کسبشون بوده، به اینا میگد از این درآمد کسبتون خمس بدید اگر زیاد اومد. این خلاف این است که اگر یک کسی تصادفاً یه فائده‌ای برده بگیم خطاب شامل اونم میشه، اون یه چیز استثنایی است، خطاب او رو نمیگیرد. عرض کنم که در مقابلی روایاتی هم داشتیم، دو سه تا روایتی که همون صحیحه علی ابن محضیار بود که فرمود ول جایزه، یکی از غنیمت رو عرض کنم که معنا کرد ول افاده است و جایزه معنا کرد، غنیمت جنگی، غنیمتی که در آیه هست به افاده و استفاده و جایزه. ما یقنمه فرمود غنیمت اون چیزی که انسان غنیمت میگیره به فایده میبره، و یکی هم ول جایزه. میگیم اینم باز اعراض اصحاب قبول نکردن، ولو روایت از نظر سند صحیح هم هست، اما این لفظ جایزه که در این روایت اومده بهش عمل نشده، لذا فتوا بهش ندادن و مشهور برخلافش فتوا دادن. پس اعراضی که میگیم هم اطلاقها را میگیم قبول نکردن، اون ادله‌ای که مثل آیه و بعض روایات دلالت بر اطلاق میکرد میگیم مورد اعراضه، ازش عمل نکردن، بهش عمل نکردن. هم اون دو سه روایتی که یکی هدیه توش بود، به مولا از طرف مولا به کسی هدیه رسیده فرمود خمس دارد، این روایات هم مورد اعراضه. پس یک دلیل ما برای جواب به این استدلالی که این آیون کردن انصراف، اطلاقات منصرفه، یکی هم اعراض اصحاب که بهش عمل نکردن و گفتیم مشهور مثل مر ابن ادریس میگه قول حلبی لم یذکر احدی مثل او، هیچ که فقط اوست که این حرف رو زده. عرض کنم که یه استدلال دیگری هم آیون داشتن که این آخری عرض کردیم، استدلال به اولویت. گفتن اگر کسی از راه مشقت و زحمت یک درآمدی به دست میاره، شغلش تجارته، بلند میشه میره از این شهر کشور به کشور دیگر، از این شهر به شهر دیگر، یه اجناسی میخره، اون وقتا با دریا میوردن با چه زحمتی، حالا با یه وضع دیگر بار کنن بیارن پیاده کنن، با یه زحمتی مشقت با مشقت درآمدی پیدا میکنن، زراعت میکنه، باید بره زمین شخ کنه، آبیاری کنه، شب روز سرما گرما تا یه محصولی به دست بیارن. اگر محصولی فائدهی با مشقت به دست آمد فرمود خمس داره. خب اگر یه فائدهی بدون مشقت به دست اومد مجانی، خب این باید به طریق اولا اینجور تمسک کردن. وقتی ما میگیم درآمدهایی که از راه کسب به دست میاد و با مشقت و رنج به دست میاد باید خمس بده، اگر یه فائدهی به انسان رسید مجانی بدون زحمت، این باید به طریق اولا خمس داشته باشه. این هم یه استدلال آیون رو، ولی خب این هم جواب دارد که این اولویت، اولویت ظنیه است. ما در جایی به اولویت تمثل کنیم، اولویت قطعی، ملاک قطعی داشته باشه. اینجا ما از کجا میگیم چون اون با مشقت خمس داره پس این هم به طریق اولا نه، شاید اون بچه دیگری داشته باشه. این یک اولویتی هست، قبول داریم اولویت، اما این اولویت ظنیست، مظنه انسان میگه به گمان من پس باید این اولا باشد، و این همچه اولویت ظنی حجت نیست، نمیشه بهش تمسک کرد. یه استدلالم مرحوم شیخ انصاری و شهید ازشون نقل شد که گفته بودن بله در مثل هبب و جایزه و اینها هم خمس هست، اما به جهت این که اینا هم اکتساب است، قبول میخواد، و چیزی که قبول میخواد عقد است و قبول، ایجاب و قبول، پس یک معامله است مثل بقیه معاملات که انسان میکند سودی میبرد، اینم یک معامله است، ولو هدیه دادن هدیه ما باید قبول کنیم، قبول میخواد. پس همین که نیاز به ایجاب و قبول ولو عملا، نه لفظا، ولو عملا ایجاب و قبول میخواد، همین خودش استفاده است. من دارم قبول میکنم، دارم طلب کسب، طلب فائده میکنم، پس خودش کسبیست، اکتسابه. پس خمس دارد نه از باب مطلق الفائده، از باب این که اینم اکتساب صدق میکند. اینم فرموده بودن، ولی خب اینم تمام نیست. متعارف بله، این متعارف نیست که هدیه رو بهش بگن این مثلا معامله است، یه معامله‌ای کرده، هدیه قبول کرده، این متعارف نیست. ولو حالا مجازن هم گفته بشه که این ایجاب و قبول داره و صدق کسبه، ولی این رو عرف کسب نمیدونه. بنابراین ادله‌ای که بهش استدلال شد برای وجوب خمس در مطلق فائده، این ادله تمام نیست. عرض کردم این آیون دلیلی ندارن بر این که خمس نداره، اما همون ادله‌ای که دلالت بر خمس در این موارد را میگفتن، اینا اون ادله را خدشه میکنن. لذا میبینیم که کثیری از علما زیر بار نمیرن که بگن هدیه و هبه و اینا خمس داره، بلکه بعضیا احتیاط میکنن. حالا هم فتوای مرحوم سید هست که احتیاط میکنه، هم امام احتیاط میکنن، دیگران تعداد زیادی، بعضی ها احتیاط لازم، بعضی ها احتیاط مستحب، اشاره فرد و مطرح میکنه. و صلی الله علی سیدنا.